شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. با حضور وزیر میراث فرهنگی، بازار هنر شیراز افتتاح شد. این بازار در مساحتی افزون بر 5000 متر مربع ساخته شده و محصولات هنری سنتی استان فارس در آن عرضه می شود. آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
همه آنچه که خوبان دارن در شیراز جمع شده و در فارس جمع شده. وقتی از میراث صحبت می کنیم، بیش از 3000 اثر ثبت ملی و بعضن جهانی رو در این جغرافیا داریم که رتبه اول رو در ایران داره. صنایع دستی ایران امروز به 3 اصل بسیار ضروری نیازمنده. اولیش امنیت شغلیه. نکته دوم بازاریابیه. باید تلاش کنیم که ذائقه جامعه به صنایع دستی ایران بیشتر میل داشته باشه. نکته سوم این است که ما بتوانیم صادرات صنایع دستی رو موانعش رو برداریم. هر کدوم از این اثرها که از مرز ما به بیرون میره، یک فرهنگ ایرانی رو به خودش همراه داره.
همایش بین المللی مکتب نصرالله فردا همزمان با گرامی داشته 40 روز شهادت سید حسن نصرالله در سالن اجلاس سران برگزار می شود. در این همایش علاوه بر مهمانان و مقامات داخلی، اندیشمندانی از 13 کشور حضور دارند. به گفته دبیر علمی این همایش، در کنار نقش جهادی سید مقاومت، ابعاد دیگر شخصیت او بررسی می شود. خامیار، دبیر علمی همایش مکتب نصرالله:
ابعاد دیگر این شخصیت بزرگ تحت شعاع عباد جهادی است و کمتر به اونا پرداخت شده و نهایتاً نیاز به معرفی دیگر ابعاد فکری، فرهنگی، حتی ادبی و مدیریت کلان ایشان، ابعاد تقریبی ایشان، ابعاد گفتمانی ایشون کاملا هست. از این جهت این همایش برای بررسی و برای نگاه به دیگر ابعاد شخصیت سید حسن نصرالله است.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نرم افزار مدیریت و ناوبری پهپادهای آشیانه‌دار را طراحی و تولید کنند. قابلیت برنامه‌ریزی برای پرواز در ساعاتی مشخص و سنجش خودکار سطح ایمنی معادن با پهپاد از مزیت‌های این محصول دانش بنیان است.
در معادن و پالایشگاه‌ها برای نظارت و داده برداری از زیرساخت‌ها از پهپادها استفاده می‌شود. تجهیزاتی که پیش از این در یک شرکت دانش بنیان داخلی سازی شده بود. مهدی عابدی، مدیر توسعه شرکت دانش بنیان:
این سیستم‌های پهپادی در واقع الان نسل جدیدی از پهپادها هستن که در واقع امکان این رو در واقع کاربر می‌دن که بتونه بدون خلبان و حضور کاربر متخصص توی مجموعه‌اش پرنده‌اش کنترل کنه.
متخصصان واحد فناور حالا موفق شدن نرم افزار مدیریت، برنامه‌ریزی و هدایت پهپاد را طراحی و کدنویسی کنند. سجاد کریمی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
نرم افزاری داره که کاملا تحت توسعه خودمون بوده و صفر تا صدش ساخت خودمون بوده که این نرم افزار قابلیت برنامه‌ریزی داره و شما میتونید هم صفحه‌های پروازی رو تشکیل بدید، هم میتونید برنامه‌ها رو به پهپاد بدید که مثلا برای مثال ساعت 12 تا 4 صبح بره برای شما گشت هوایی انجام بده به صورت با دوربین حرارتی.
از مزیت‌های دیگر نرم افزار بررسی و سنجش سطح ایمنی در معادن است. سجاد کریمی مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
برای موارد مختلفی مثل سنجش ایمنی در معادن و بحث نظارت بر انفجارا، کلا نظارت بر معادن و بحث پایش تصویر، بحث نگهبانی و الی غیره، یعنی هر عاملی که شما باعث بشه که یک دید هوایی نیاز داشته باشید تو منطقتون، این پهباد نیاز شما رو برطرف می‌کنه.
پهپاد آشیانه دار تحت شبکه و نرم افزار مدیریتی آن یک محصول راهبردی و امنیتی است که به علت حفظ اطلاعات حیاتی امکان استفاده از نمونه‌های خارجی فراهم نیست و حالا ایران جزو 6 کشور صاحب دانش فنی در جهان محسوب می‌شود. مهدی عابدی مدیر توسعه شرکت دانش بنیان:
پرنده‌ای که اینجا کار می‌کنه اطلاعاتش داره توی کشور خارجی استفاده میشه. به خاطر همین خیلی کم وارد شده به کشور. کشورهایی که الان دارن اینو تولید میکنن از آمریکا و فرانسه و در واقع انگلیس هستن. الان نمونه‌های چینی خیلی موفقی توی بازار وجود دارن و نمونه‌های اماراتی که حالا توی بازار هستن.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، پهپاد آشیانه دار تحت شبکه استقامت 50 دقیقه‌ای برای پرواز بر روی معادن و نیروگاه‌ها را دارد و در آستانه تجاری شدن است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
سیبک و قصه های مادر بزرگ هر شب از رادیو سلامت پخش می شود. گروه سنی 4 تا 7 سال مخاطب هدف این برنامه هستند.
دستش هم خوشحالم هم کنچکا.
چطور مگه؟
آخه دوست دارم زودتر بتونم قراره چه گیاهیو نگه دارم.
آموزش مهارت های زندگی در قالب قصه موضوع برنامه سیبک و قصه های مادر بزرگ است. نازیلا نظمی تهیه کننده:
این برنامه یک برنامه تعاملی هستش. از این جهت تعاملی هستش که بچه هایی که این برنامه رو میشنون سال هاست پیامک میذارن و به عنوان مخاطب تلفنی ما در مورد موضوعی که قرار هست قصه گفته بشه و موضوع اصلی قصه حول محور مسائل مختلف هم هست نظرات خودشون رو میدن.
فاطمه جانم، شما هم غذا رو تون تون هول هولکی میخوری؟
نه، باید آهسته بزنید چون که اگر تون بگذاریم دل
درد میشیم. خردسالان به صورت تلفنی در این برنامه حضور دارند و در طول برنامه باید حدس بزنن که شخصیت داستان در مواجهه با اتفاقات چطور عمل میکند.
بوته چه فرقی با درخت داره ها؟
ببین گلدون جان، بوته خیلی کوتاه‌تر از درخته.
فرش قربانی، راوی و قصه گو:
این برنامه هر کدوم از قسمتاش آموزش یه چیزی هست به بچه‌ها. دوستی، آموزش مسواک زدن، آموزش خرید کردن، آموزش پاکیزگی، مهربانی، نودوستی، انواع و اقسام چیزایی که یه کودک تو سن حدود 7-8 سال باید یاد بگیره رو ما در قالب نمایش بهشون آموزش میدیم.
سیبک جانم، داری با کی حرف میزنی؟ میتونی بگی؟
سلام مادر بزرگ.
سلام.
دارم با گلدونم حرف میزنم.
سارا عرب‌پوریان، بازیگر:
بدون هیچ تعارفی بچه‌ها حرفاشونو میزنن، با برنامه ارتباط برقرار میکنن. این برنامه یه برنامه دلی خاص خود بچه ها و همسالانشونه و بازخوردهایی رو که ما از دیگران میشنویم و بعضا اونهایی که در فضای مجازی یا ارتباطی که با برنامه برقرار میکنن یا مهمانان حضوری ما هستن، گویا این هست که سیبک تونسته تأثیرش رو بگذاره.
واقعا گیاه و گل چه دنیای عجیبی دارن.
بله بله، عجیب و البته پر از رمز و راز.
این برنامه هر شب از ساعت 21:10 به مدت 15 دقیقه بر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پخش میشه. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار برای بخش فضای مجازی و هوش مصنوعی اعلام شد. علاقمندان می توانند تولیدات خود را با محتوای فضای مجازی و هوش مصنوعی تا 30 آبان به نشانی اینترنتی fanus.ammarfilm.ir ارسال کنند. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار دی برگزار خواهد شد. بگو بخند چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 از شبکه نسیم پخش می شود. پخش این برنامه تا پایان سال ادامه دارد.
خوش آمدید به برنامه. فضایی برای معرفی استعدادهای طنز. بگو بخند. نعیمه نظام دوست داور.
خب یه صمیمیتی هست، یه حس بالاخره دیگه ما بعد از سفس کار کردن با هم دیگه مثل یه خانواده شدیم.
شهاب عباسی داور.
خیلی فضای شادتر، تخصصی تر و مچتری، یعنی این دوره میزمون خیلی فضای حس و حال خوبی داره.
هی پومبا، ما چرا تا حالا زن نگرفتیم ها؟
شرکت کنندگان در زمینه‌های شعر، موسیقی، بازیگری، صداپیشگی، نمایش و اجرا رقابت میکنند.
من نمیدونم چرا این پیکون وانتا آبی متالی که چه نمیزنن سفید گرفت.
شهرام شکیبا داور.
آدم‌های درجه یک پیدا کردیم، دارن میان اینجا. ببین اصلا سخت انتخاب از بینشون.
معلمتون کیه؟ من پیداش کنم باش کار دارم.
فصل سوم بگو بخند با مشارکت 80 گروه از سراسر کشور که شامل 300 شرکت کننده است برگزار می شود. نصرالله رادش داور.
استعدادهای خیلی خوبی پیدا میشه. الان که مرحله آخره، هی بهتر. و من خودم شخصا یکی از آرزوام اینه که از خیلی هاشون خدا کمک کنه، یه تکونی به خودم بدم، از خودشون استفاده کنم، یعنی مثلا کاری بسازم و استفاده کنم. چون همه رنگ هم مثلا دیگه، شاعر خوب داریم، نمیدونم نمایش خوب داریم، سایه خوب داریم، چندین هنر رو تو اینجا میبینی.
عبدالله روا مجری.
یه تعداد زیادی از بچه‌ها که البته قبلا فعالیتی داشتن یا تقویت شدن، تونستن جاهای مختلفی کارهای شخصی خودشون رو شروع کنن، به عنوان مهمان، به عنوان برنامه‌ساز، مجری، کمدین. شاعرایی که بیشتر دعوت میشن از قبل.
خیلی اعتماد به نفسم رفت بالا توی این برنامه.
شبکه‌های سیما از ظرفیت هنرمندان مستعد این برنامه استفاده خواهند کرد. محمد رضا خوشرو مدیر شبکه نسیم.
هم در شبکه نسیم هم در دیگر شبکه ها دارن این استعدادهایی که معرفی دارن میشن روی آنتن دارن استفاده میشن. در مجموعه سیما فیلم هم برنامه سریال های طنزی که داره آماده میشه از ظرفیت دوستانی که در اینجا رتبه ای میارن، مقامی دارن کسب میکنن، دارن استفاده میکنن.
بگو بخند ادامه داره.
فصل سوم بگو بخند در 50 قسمت در حال تولید است. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
و گواهینامه ثبت نشان جغرافیایی بین‌المللی قلمزنی رونمایی شد. پیش از این هنرهای میناکاری، قلمکاری و کاشی هفت رنگ نشان جغرافیایی بین‌المللی دریافت کرده بودند.
در آیین گواهینامه ثبت نشان جغرافیایی بین‌المللی قلمزنی اصفهان رونمایی شد. جلالی، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی:
این یعنی اتصال هنر ما به توسعه و اتصال ظرفیت‌های فرهنگی برای دیپلماسی فرهنگی. این یک امتیاز هست، اما بالاتر از امتیاز یک مسئولیت.
عبداللهی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان:
خصیصه‌ای که داره اینه که کشورهای دیگه نمیتونن از حق مالکیت معنوی قلمزنی اصفهان بهره مند بشن. باعث میشه که اصفهان به قلمزنی شناخته بشه در دنیا، که خب از ابعاد تجاری مهم است.
من سراف اسپرس هستم، 70 سال دارم قلمزنی میکنم. قلمزنی در خانواده پدری موروثی هست.
حسین دلوی اصفهانی، حدود 60 سال است من قلمزنی هستم. 8-9 سالگی کار میکردم.
سید عباس شیردلی هستم. هنر قلمزنی سبکای مختلف داره، مشبکش هست، برجسته کاریش هست و ریزه زنیش، کوبیدن، قلم زدن روی انواع فلزات.
فلزاتی که خاصیت چکش کاری داشته باشن قابل اجراست، ولی معمولا الان کارگز استفاده میشه. حالا نقره، مس، برنج.
در استان اصفهان 4 رشته مینا، قلمکاری، کاشی هفت رنگ و قلمزنی نشان جغرافیایی بین‌المللی دریافت کردند. ایزدی، رئیس کمیسیون صنایع دستی اتاق بازرگانی اصفهان:
از دوره‌های قبل و این دوره با ثبت جهانی رسته‌های صنایع دستی، حمایت مالی و حمایت معنوی، 4 رسته رو تاکنون ثبت بین‌المللی و 20 رسته رو ثبت ملی کردیم.
کرمزاده، مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان:
حدود 600 تا نشان ملی صنایع دستی هنرمندان ما تونستن اخذ کنن. حدود 66 هزار هنرمند صنایع دستی داریم که حدود 200 هزار نفر شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده، هم ارزش افزوده خیلی خوبی ایجاد میکنه از لحاظ اقتصادی، هم مشتریهای خاص خودشو داره، هم میتونه صادرات محور باشه و ارز وارد کشور بکنه.
یک سوم از 196 رشته صنایع دستی ثبت شده در یونسکو در استان اصفهان تولید میشود.
تا کنون 12 رشته صنایع دستی در ایران نشان جغرافیایی بین المللی دریافت کردند که یک سوم آنها از استان اصفهان بوده است. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
سپاس از همراهی شما، شب خوش و خدا نگهدار.
با سپاس از همکاران خوبم در بخش خبری رادیو نمایش. ساعت 18:15 دقیقه است. ما از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز با شما عزیزان همراه هستیم. همراه میشیم در این لحظه با مجموعه پرده دوم که تقدیم به شما خواهیم کرد، نمایش باغ وحش شیشه ای رو.
گوریل پشمالو،
آخر بازی،
آمفیتریون،
نمایشی خواهید شنید از آقای رادیکان ادبیات نمایشی جهان.
پرده دوم.
باغ وحش شیشه‌ای. اثر تنسی ویلیامز. تنظیم کننده و کارگردان فریدون مهرابی. سردبیر امین رهبر. بازیگران:
حقیقت اینه که جرأتشو نداشتم، دلم میخواست یه گودال پیدا بشه و من خودم رو تا ابد توش دفن کنم.
شمسی صادقی در نقش آماندا.
میدونی تام، مادر میترسه من پیرشم و کسی منو نگیره.
مریم جلینی لورا:
اگه مردم رو خوب بشناسیم میبینیم که اونا زیادم بد نیستن، هر کس برای خودش مشکلاتی داره، فقط شما نیستین. یادتونه روزنامه ها چقدر از خوندن من تعریف میکردن؟
شهریار همزیان جیم: لورا، من سعی کردم تو رو فراموش کنم، ولی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم وفادار بودم. فریدون مهرابی تام:
لورا، من سعی کردم تو رو فراموش کنم، ولی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم وفادار بودم.
علی زهرینی تام: صدا بردار رضا طاهری، افکتور نرگس موساپور، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
خانم ها، آقایان، سلام. میخوام براتون چند چشمه شعبده‌بازی نمایش بدم، ولی توجه داشته باشید که من درست به عکس شعبده‌بازی هستم که توی سیرک نمایش میده، چون اون مطالب رو براتون به صورت یه حقیقت نمایش نمیده، ولی من حقیقت رو به صورت وهم و خیال در میارم. بسیار خوب، شروع میکنیم. من الان زمان رو به عقب برمیگردونم. برگشتید به شرایط 20 سال پیش که امروزه یک کمی از مد افتاده به نظر میاد. زمانی که طبقه عظیم مردم متوسط آمریکا تو مدرسه نابینایان اسم نوشته بودن، چشاشون نمیدید یا خودشون نمیخواستن ببینن، فرقی نمیکنه. اونا انگشتای خودشون رو مثل کوراک روی خط بریل حرکت میدادن، روی مشکلات اقتصادی فشار میدادن. تو اسپانیا انقلاب شده بود، تو آمریکا فقط اختلاف عقیده وجود داشت و تو اسپانیا جنگ و خون ریزی. تو آمریکا کارگر و کارفرما با هم اختلاف پیدا کرده بودن و گهگاه تو شهرهایی که معمولا ساکت بودن مثل کلیولند و سنت لوئیس کار به جنگ و دعوا کشیده می شد. در واقع این بحث اجتماعی نمایشه. خب آپارتمان خانواده ما در قسمت عقبی یک عمارت خیلی عظیم که مثل کندوی عسل از یه سری حفره تشکیل شده قرار داشت. این ساختمون یکی از عمارتهایی که در نقاط پر جمعیت اطراف شهرها و جایی که طبقات فقیر جامعه زندگی میکنن مثل تاول پهلوی همدیگه قرار گرفته بودن. ساکنین این ساختمون ها قوی ترین نیروی نهفته جامعه شناسی آمریکا رو تشکیل میدادن. اونا آدمکای بی اراده و ماشینی هستن که برای اینکه زندگیشون به پایان برسه کار میکنن. آپارتمان ما روبروی کوچه تنگ و تاریک بود. تنابای رخشویی از چپ و راست داخل کوچه کشیده شده بود و بشکه های زباله و پله های مشبک فرار از آتش. این نمایش یه خاطره است، خاطره من، تام وینگفیلد. نمایش احساساتی و خیالی، نه حقیقی مثل نوای آروم موسیقی. تو این نمایش من تام، مادرم آماندا و خواهرم لورا وینگفیلد و یه آقای مهمون ماست که در انتهای نمایش حضور پیدا میکنه. اون تنها شخصیت واقعی نمایش و نماینده دنیایی که من و دیگران از اون جدا هستیم، ولی چون من شاعر هستم و به تشبیه و نمونه علاقه دارم از وجود این شخص هم به عنوان نمونه استفاده میکنم. اون نماینده چیزیه که تو زندگی خودشو خیلی دیر نشون میده و ما همیشه در انتظار اون زندگی میکنیم. تو این نمایش شخص پنجمی هم هست که اصلا حضور نداره، فقط عکسش که از اندازه طبیعی بزرگتره به دیوار اتاق نشیمن نصبه. اون پدر ماست که خیلی وقت پیش اینجا بود. پدر تلفنچی بود و از بس با نقاط دوردست تماس گرفت خودش هم به نقاط دوردست کشیده شد. از کارش تو تلفن خونه استفاده داد و از این شهر فرار کرد. نمیدونم یه جایی پناهنده شد یا مهاجرت کرد، ولی یهو غیبش زد. آخرین خبری که از اون رسیده کارت پستالی بود که از شهر مازاتلان سواحل اقیانوس کبیر برای ما فرستاده بود. روی کارت فقط دو کلمه نوشته بود: سلام، خدا حافظ. آدرس هم نداشت. پدرم توی اون عکس لبخند خیلی جذابی به لب داشت، مثل اینکه پیش خودش میگفت همیشه همینطور میخندم. راستی یادم رفت بگم که آپارتمان ما یه اتاق نشیمن داره که ضمناً اتاق خوابم هست. به اضافه یه کاناپه وسط اتاق یه تاغنمای بزرگ قرار گرفته که جلوی اون یه پرده ساده آویزونه و از پشت این پرده میشه اتاق غذاخوری و یه میز غذاخوری رو دید. تو اتاق نشیمن یه تاخچه است که عکس پدر بالای اون تاخچه قرار گرفته و یه میز کوچیک که عروسکای شیشه‌ای لورا روی اون چیده شده. در هر صورت فکر میکنم بقیه قصه فعلا تا اینجا احتیاجی به توضیح نداشته باشه. پس تا بعد.
بله مادر.
تا تو نیای سر میز نمیتونیم دعا رو بخونیم.
اومدم.
خداوند به خاطر همه نعمتهایی که به ما دادی سپاسگزاریم. خدای ممنون که میتونیم دوره یه میز جمع بشیم و از نعمتهایی که تو برامون فراهم کردی استفاده کنیم. آمین.
آمین.
نه، با انگشت غذا رو سر چنگال نزن. اگه لازم این کارو بکنی با یه لقمه نون بکن.
بله مادر.
تو هم غذا رو خوب بجو. معده حیوانات جوری ساخته شده که غذا بدون جویدن هضم بشه، ولی آدم باید قبل از اینکه غذاشو قورت بده اونو تو دهنش له کنه و از مزهش لذت ببره. غذا تو خوب بجو، بذار غده‌های بزاق کارشونو بکنن.
از بس بهم یاد میدی چطور غذا بخورم یه لقمه از گلوم پایین نمیره. بجو لهش کن، اشتهای آدمو کور میکنی.
اوه، مثل ستاره اپرای متروپولیتن پرهیجانی. هنوز کسی بهت اجازه نداده از سر میز بلند شی؟
میخوام یه سیگار بیارم.
زیاد سیگار میکشی؟
من میرم دسر بیارم.
نه عزیزم، نه خواهر کوچولو بشی، امروز تو خانم خونه هستی و من خدمتکار.
مامان من دیگه بلند شدم.
خب دوباره بشین، میخوام برای آقایونی که ممکنه بیان به دیدنت شادا به نظر برسی.
ولی من منتظر کسی نیستم.
اونا موقعی به دیدن آدمیان که اصلا آدم انتظارشو نداره. یادم میاد هنوز تو کوههای آبی بودم یه روز یک شنبه پیش از اون.
آخرشو میدونم.
عاشق ازو تعریف کنه.
بازم؟
آخه دوست داره.
آره میگفتم هنوز تو دلتای میسیسیپی بودم. یه روز یک شنبه بعد از اون 17 تا آقای محترم به دیدنم اومدن. بعضی وقتا برای اون همه آدم صندلی نداشتیم. مجبور میشدیم مستخدم سیاهمون رو بفرستیم از کلیسای محل صندلی بیاره.
مثلا هوادارتو با چی گرم میکردی؟
من تو هنر صحبت کردم برای خودم استاد بودم.
قطعا خوب صحبت میکردی، خاطرم جمعه.
دخترای اون دوره میتونستن صحبت کنن، باور کن.
واقعا؟
بله، قدیما دخترای جنوب آمریکا هنوز آداب معاشرت بلد بودن، فقط صورت خوشگل و قد و قواره موزون کافی نبود. البته من از این نظر نقصی نداشتم.
تو اون موقع در مورد چی حرف میزدی؟
در مورد مطالب مهم دنیای بزرگ. طبیعیه که درباره موضوعات پیش پا افتاده حرف نمیزدی. هرگز اتفاق نیفتادی لغت مختزل از دهن من خارج بشه، هرگز. بین اونا معروف ترین مالکین جوای دلتای میسیسیپی هم بودن، هم خودشون هم پدراشون مالک بودن. یکی از اونا جان کلاوین بود، بعدها شد معاون بانک مالکین دلتا. یکی دیگرشون استیونسن بود که تو دریاچه غرق شد تفلکی، ولی برای زنش 150,000 دلار ارث گذاشت. بعد برادران کنور و یکی دیگه بیتز یکی از درخشان ترین هواخواهای من بود، و واین رایت که جوان دلفریبی بود. دعوا شد، دوئل کردن، گلوله خورد به شکم بیتز و مرد. به سر بیتز 8,000 جریب زمین رسید. بیتز اصلا لجبازی با این زن عروسی کرد، اصلا اونو دوست نداشت. شبیه که مرد عکس منو تو جیبش پیدا کردن. یکی دیگه هم بیتسیو بود که هر جا میرفت دختر رو ازش چشم برمیداشت. جوونی بود، خوشگل، آبوش، از اهالی کانتری.
اون برای زنش چی ارث گذاشت؟
اون اصلا زن نگرفت.
مگه این تنها کسی نیست که زنده مونده؟
اون رفت شمال، اونجا ثروتمند شد. اون هم مثل مایداس این قدرت رو داشت که به هر چی دست میزد طلا میشد. چیزی نمونده بود که اسم من بشه خانم فیتسیو، ولی خب من پدر شما رو انتخاب.
مامان من میزو جمع میکنم.
نه عزیزم، نه، تو برو اتاق نشین، من درس ماشین نویسی تو تمرین کن. خودتو شاداب نگه دار، حالا از ممکنه یه کسی به دیدنت بیاد. من اینا رو میبرم آشپزخونه. راستی فکر میکنی امروز چند نفر به دیدنت بیان؟
من فکر نمیکنم اصلا کسی بیاد مادر.
اشتباه میکنی، مگه سیل جوونا رو برده؟ گردباد اومده و طوفان شده؟
نه سیل اومده نه طوفان شده، فقط جوری که تو توی کوههای آبی محبوب بودی من نیستم.
برو ماشین نویسی تو تمرین کن لورا.
میدونی تام، مادر میترسه که من پیرشم و کسی منو نگیره.
دختریه که خیلی آروم و لاغره، اون دوره دبیرستان رو تموم کرده، الانم مشغول تمیز کردن عروسکای شیشه‌ای خودشه. لورا وقتی با عروسکای شیشه‌ای سرگرمه خیلی لذت میبره. بعد از لحظاتی مادرم وارد خونه میشه با یه کت مخمل، یه پوست خز بدلی، با یه کلاهی که 5-6 سال از عمرش میگذره. این از اون کلاهای مخروطی شکل بدقواره‌ایه که تو سالهای 1920 مد بود. مادرم یک کیف سیاه چرمی بزرگی که قفل و بست و حروف لاتین روش نصب شده داره. این همون لباسیه که هر وقت به انجمن دختران انقلاب آمریکا میره تنش میکنه.
وای چقدر برق میزنی، مثل ماه شدی.
تقلب و دروغ.
سلام مامان، میخواستم
تقلب و دروغ.
جلسه دختران آفتاب آمریکا خوب
نه 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 قدرت اینو که به کانون دختران آمریکا برم نداشتم. حقیقت اینه که جرأتشو نداشتم. دلم می‌خواست یه گودال پیدا بشه من خودم رو تا ابد توش دفن کنم.
همچی میکنی ماما؟
چرا؟ میپرسی چرا؟ لورا تو چند سالته؟
مامان خودت میدونی چند ساله؟
من فکر میکردم تو بزرگ شدی ولی مثل اینکه اشتباه میکردم.
مامان خواهش میکنم اینجوری
حالا چطور میشه؟ چی به سرمون میاد؟ عاقبت کارمون چی میشه؟
مامان اتفاقی افتاده.
همونطور که میدونی قرار بود من به کانون دختران انقلاب آمریکا برم و پستم رو تحویل بگیرم. سر راه رفتم مدرسه تا به